عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. خب قرار شد از سبک زندگی، یعنی بحث سبک زندگی انقلابی، بحث آرمان‌های انقلاب، و من قرار شد از بعضی روایات امام صادق سلام الله علیه به این مسئله سبک انقلابی بودن و توجه به آرمان‌های انقلابی روایت رو عرض کنم. ولی قبل از اون چند تا سوال که دوستان دادم تستی جواب بدم. یه سوال مهمی که یکی از دوستان شفاهی پرسیدن، سوال مهمی هم هست، این مشکلیه که باعث افراط و تفریط میشه هم در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی هم در سیاست‌های مسئولین ما. سوال ایشون این بود که آقا بالاخره سعی صدر و مدارا و تحمل و خوشبرخوردی با مخالف و احترام به او اینا، یا قاطعیت انقلابی و طرد مخالف، موالات و اینها، بالاخره با کی باید موالات داشت، با کی رو باید ازشون تبری جست و اخم کرد. ما خود در هر دو مورد داریم، یعنی هم روش اخم کردن با مخالف، طرد او، قهر با او، تحویل نگرفتنش، حتی سلام نکردن بهش، از یک طرف اینو داریم. در روایت میفرمان که اگر کسی بدعت گذاری رو دید، یعنی یک جریانی کسانی رو دید که دارن به مفاهیم دینی رو تغییر میدن، تحریف میکنن، حالا یا از نوع متحجرانه و مقدس معابانه و جریانای انحرافی معنوی و اینا، یا از نوع به حساب روشنفکری و سکولاریستی و غرب زده شو، یا چپ زده مارکسیستی، اینا روایت داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن اگر کسی به یک شخصی که داره فرهنگ دینی رو تحریف میکنه و به حقایق اسلامی، ارزش‌های اسلامی نقب میزنه تا اینا رو تغییر بده، چه برسه به کسی که توهین میکنه و درگیر شه و هجوم بیاره؟ فرمودن اگر کسی به بدعت گذار لبخند بزنه، احترام بذاره، جلو پاش بلند شه، این در گناه او شریک. باید اخم کنی، قهر کنی، تردش کنی و باش مبارزه کنی. حتی تو جمع بعضی دیدی جو زده میشن، میفهمن طرف مثلا هزار جور جنایت فرهنگی و اعتقادی سیاسی داره، تو صف دشمنه، جوگیر میشن، یا برای که بگن ما مثلا خیلی روشن فکریم، سیاست داریم، خیلی اخلاقی هستیم، جلوی طرف هر شبت که نوشابه باز میکنن و احترامش میگذارن و لبخند و بفهمید شما بالا، شما بفهمید بالاتر بشینید، یا بفهمید هرگز حق ندارید کار بکنید، چون فریب میدید مردم رو، فریب میده این، تو هم با این کارت باعث میشی مردم فریب بخورن، باید گارد بگیری، باید اخم کنید، باید اعتراض کنید بهش، جلسه شو باید ترک کنید، باید باش بحث کنید، باید اعتراض کنید، اینا از یک طرف اینا رو داریم. از یک طرف همین پیامبر رو وقتی مردم دارن کتکش میزنن، سنگ میزنن کفار و مشرکین، دندان پیامبر مجروح شده، بدنش مجروح شده، سرش شکسته، خون صورتش گرفته، صورت مبارک شو، یکی از خود مشرکین میگه اومدیم جلو دیدم زیر لب یک چیزی میگه، گفتم حتما داره نفرین میکنه ما رو یا فحش میده، چیز داره میگه، آمدم دیدم داره ماها رو دعا میکنه، داره میگه اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم مرا بیامرز و ببخش، اینا نمیدونن. بالاخره بیایم مشرکی که سنگ زده به پیغمبر، پیغمبر بیاد بهش بگه خود برش دعا کنه، یا این روایتی که از امام صادق عرض کردم، چقدر احترام به مخالف، حتی به ماتریالیست، به ملحد، که ملحدی با مفضل بحث میشه مفضل عصبانی میشه و صداش میره بالا، این ملحد ابن ابلوجا میگه که تو مطمئن نیست شاگرد جعفر ابن محمدی؟ میگه بله. میگه آخه ما که حرفای خیلی بدتر از تندتر از این رو به خودش میزنیم، ایشون خیلی آرام با لبخند گوش میکنه، تمام حرفامونو گوش میکنه، جوری که فکر میکنیم قبول کرد، بعد شروع میکنه با ادب همه حرفامونو رد میکنه یکی یکی. تو چطور شاگرد اونی که اینجوری عصبانی و تند حرف میزنی و آتش گرفتی و اینا؟ خب همون امام صادق در این مواضعی که میگیره که کوچکترین انحرافات فرصت نیست، ما همه ابعاد معرفتی جهاد فرهنگی ایشون رو که الگوی ما و شما باید باشه بگیم، همین ایشون کوچکترین انحرافات رو از اون طرف با جریان‌های تصوف و معنویت‌های شبه اسلامی چقدر دقیق مو رو از ماس میکشه بیرون، فوش نمیده، توهین نمیکنه، اما میگه تو منحرفی. از این طرف با جریان‌های انقلابی نمای متعصبی با روح خوارجی که میگن شما مطمئنی بچه امام علی، پسر امام علی؟ میگه بله. چطور؟ میگه این لباسی که پوشیدی که خب پدرتون علی، جدتون علی که لباس یک وقتی خلیفه بود یه لباس داشت، همونو میشست، بعد باد میزد که خشک بشه، باز او رو بپوشه بره خطبه نماز جمعه شو بخونه. جناب علی که لباستون با لباس بقیه مردم فرقی نمیکنه، لباس شیک پوشیدی اینا، اینقدر احمق که نمیفهمه. امام صادق توجیه دادن آقا جون تو نمیفهمی شرایط زمان رو با زمان، این جامعه اون جامعه است، شرایط حاکم رو با غیر حاکم نمیفهمی. از یک طرف جلوی تفکرهای خوارجی می، از اون طرف نگاه های اشرافی، نگاه سرمایه‌داری، سود پرستانه، از اون طرف با جریان‌های مرزهایش محکم میکشید. یک جا امام صادق علیه السلام تردید کنه، عقب نشینی کنه، حرف برای دشمن، برای مخالف حق کف بزنه که او خوشش بیاد، هرگز. محکم سر خطوط میزده. نوع اعلای همین رزمندهی که گفتم که یه نفری جبهه تشکیل میده، نوع اعلاش، اینا منافاتی با هم نداره. سوال دوستمون این بود که بالاخره سعی صدر و مدارا با سازش و مداهنه چه فرقی داره؟ خیلی نکته مهمی. من اینجا فقط دو تا فرقشون میگم، فرصت دیگه نیست بیشتر راجبش دقت بکنید. سوال مشخصا اینه، آیا بالاخره ما یک جوری رفتار کنیم که ابوالعلاء معری ملحد هم از ما راضی باشه، تعریفمونو بکنه، یا بگیم آقا حتی به بدعت گذار، نه ملحد، به مسلمانی که جریانای غیر اصیل اسلامی رو داره ترویج میکنه، حتی به او هم اخ بکنیم، لبخندم بهش نزنیم؟ کدومی که از این دو تا رو ما باید عمل بکنیم؟ اون برخورد ایشون با مخالفین، با دگراندیشان درون مکتبی که مسلمانن، عالمن، مثل ابو حنیفه، مثل مالک اینا، چون مالک هم میدونید حکومت بنی عباس اومد گفت که برای که کار مثلا امام صادق اینا نگیره، و بالاخره حکومت دستش خالی بود از این مسائل، اومد مالک رو خلیفه مأمور کرد و حتی مجبورش کرد که کتابی بنویسه، که این کتاب موطع در باب حدیث و فقه و اینها، مبانی فقه، بخش مهمی از برادران اهل سنت رو اونجا به امر خلیفه نوشت. بعدم گفت این همه باید به فقه، یعنی می‌خواست بگه حکومت هم از خودش فقه و ایدئولوژی و مکتب داره، این کارا رو می‌کرد. همینا در این حال نگاهشون به امام صادق اونجور بود. همین مالک میگه یه وقتی با امام صادق رفتیم حج، من خیلی دقت می‌کردم در رفتار ایشون، دیدم که وارد کشیدن چه شدن اینا، اون بالای اسب نشستن مثل که خشکشون زده، هی میخوان بگن لبیک، نمیگن، نمیتونن بگن، از اسب اومدن پایین. میگه من دقت کردم که چرا ما همه داریم میگیم لبیک لبیک، چرا ایشون نمیگن؟ بگه دیدم که بدنش داره میلرزه، دیدم رعشه بدن امام جعفر صادق داره میلرزه، نگاه کردم دیدم رنگ صورتش پریده، عوض شده، میخواد بگه لبیک، مثل که زبانش خشک شده، در دهانش نمیتونه لبیک. فهمیدم که ایشون اهمیت معنای لبیک رو میفهمه، ما نمیدونیم، لذا ما راحت میگیم لبیک، این نمیتونه بگه لبیک. بعد گفتم آقا چرا لبیک نمیگید که میخوایم بریم اعمال انجام بدیم؟ فرمودن که چطور جرأت کنم به در چنین درگاه عظیمی، به چنین منشأ قدرت و عزت و رحمت و جمال مطلق با چه روی بگم لبیک؟ دارم به معنای لبیک فکر میکنم که اصلا من اگه بگم لبیک صادقم یا کاذبم، دروغ میگم یا راست میگم؟ بعد خود این مالک که رهبر مالکی است میگه، گفتم آقا بالاخره چیزیه که باید گفت، بالاخره اعمال حج احکامش شما یاد دادین به همه، بالاخره باید گفت. میگه ایشون لبیک نمیتونست بگه، نمیگفت. خب از یک طرف ببین این فرقش اینه، تو یک کاری بکنی که بزرگان دگراندیش و مخالفان اونها به منطق تو، قدرت علمی تو، صداقت تو، اخلاق تو، همه چیزت اونها اعتراف کنن، این یک تفاوت. نه ای که کار جوری بشه که ماها شروع کنیم اعتراف کنیم به فضائل جریانهایی که دینی و انقلابی نیستن، ما شروع کنیم به اونها که آقا، یعنی کی داره به کی باج میده؟ این یک علامت. شما داری به عنوان نماینده مکتب و دین و انقلاب داری باج میدی به جریانی که اصل این مبانی رو قبول نداره، جریانای سکولاریست، جریانای مادی، جریانای متحجر قشری، جریانای چه اینوری چه اونوری، چه دین دینی نما، دینی مذهبی چه غیر دینی، که اصل مبانی دین و انقلاب اینا رو چه قبول ندارن، تو داری باج میدی به اونا، هی تو داری از اونا تجلیل میکنی، یا تو یه کاری کردی که حتی بزرگان اونا از تو تجلیل کنن؟ اعترافاتی داریم از بزرگان رهبران ماتریالیست که فرصت نشد من بگم به شما، مثل همین ابن ابوالاوجا، مثل چی که اینا رهبران مثل مارکس های اون موقع بودن، مارکس و لنین اون موقع بودن، به لحاظ ماتریالیستی میگم نه به لحاظ چپ و راست. ببین چه تعابیر داره راجب امام صادق، وقتی میره تو جلسه، وقتی میاد بیرون چی میگه راجب ایشون؟ طرف رهبر مادیونه، میگه یک آدم تو دنیا هست و امینه. اگر بله، پس یکی آقا ما روی خوش نشون بدیم به مخالفین فرهنگی و مکتب و اینا دگرندشان، یا روی بد نشون بدیم؟ روی خوش نشون بده به این معنا که او اعتراف بکنه که تو و شما درست میگید و عملتون و نظرتون درسته، یعنی او با جذب بشه نه جذب بکنه. بعضیا لاس میزنن با مخالفین، خب امتیاز میدن، باج میدن، به جایی که جذب بکنن جذب اونا میشن، شعارشون جذبه ولی جذب میشن، جذب نمیکنن. مثل طرف به گم شده بود، بعد 7-8 روز با بیسیم تماس گرفت، گفتم کجایی تو 7-8 روز نیستی؟ گفت اسیر گرفتم. گفت خب اسیر رو بردار بیار. گفت نمیام. گفت خب خودت بیا. گفت نمیزنن من بیام. ای اسیر شده بود، میگه اسیر گیره. بعضی میرن اسیر بگیرن اسیر میشن. همین یارو که الان تو BBC یک سر حرف میزنه، برابر همین که وزیر ارشاد بود اینجا، او زمانا میگفت که دو تا منطق داریم، یه عده میخوان جذب کنن، یه عده فقط دفع میکنن. این رفت جذب بکنه، جذبش کردن تموم شد رفت. ما بعضی داریم کسای مسئول فرهنگی میرن طرف کسایی که رسما شعر، رمان، سخنرانی، مقاله داره علیه اصل اسلام، علیه اصل انقلاب، هیچ وقت هم حرفش پس نگرفته، هنوزم هم اونا رو میگه. ای که تو رفتی داری به او باج میدی، ای که جذب نکرده دی، که تو جذب او شدی، اوست داره ازت سواری میگیره. پس یک فرق اینه. امام بله، آقا امام صادق چطور؟ امام رضا، امام صادق اهل بیت ما داریم که حتی شاعری بوده، شرابخوار بوده، ولی برش هدیه سله فرستادن، تحویلش گرفتن. جواب شرابخواریشو تایید نکردن، ولی شعرش تو مسیر مکتب و انقلاب بوده، هنرش تو مسیر با اهداف درست قرار داده، امام او رو ازش تجلیل کردن. بله میدونستن شرابخواره، برش هدیه فرستادن، تشویقش کردن. نه اینکه گفتن آقا حالا شراب خوردی نخوردی فلان اینا، طرف برای که طرف ناراحت نشه، یک گفت آقا شراب بفهم. گفت من که میدونی اهلش نیستم، ولی برای که شما ناراحت نشی زد سیبیلش یک شرابی خیسی کرد و که برای که شما ناراحت نشی دیگه. اینا همه کارا رو نمی‌کردن، ولی طرف می‌دیدن یک فساد، یک اشکال اخلاقی یا انحراف جزئی داره، جزئی نه که مهم نیست ها، ولی مسیر هنرش تو مسیر انقلاب و مکتبه و اهل بیت، برایش هدیه فرستادن، سله، لباسشون نمیدن، بهش پول میدن. یا عالمه که اصلا اون تعجب میگه آقا من برای پول شده نگفتم، من دوستتون دارم. خب از یک طرف اینو داریم، از یک طرف امیرالمومنین به امیرالمومنین خبر میدن آقا یک شاعر انقلابی داریم که این همش به نفع شما شعر میگه اینا، ولی ایشون گاهی لبی تر میکنه و اینا. حضرت امیر گفت سریع بگیرینش و شلاقش بزنه. گفتن آقا ولی ایشون بعد دیگه پناهنده میشه، میره طرف معاویه، شروع میکنه علیه ما شعر میگه. فهمیدن بگه خواهی کسی بگه آقا بالاخره اون یا این، هر دوش مقام فرق میکنه، معنای کار فرق میکنه. این کاری که امیرالمومنین میکنه اگه چون حاکمه، اگر بگه که جریانای مخالف رو من مجازات میکنم، ولی آقا چون با منه این رو من ازش گذر میکنم، این معنای دیگه داره. این معنیش که حکومت خودی و غیر خودی به مفهوم مادی داره، نه به مفهوم مکتب. اما همین امیرالمؤمنین داره با یک یهودی سفر میکنه تو راه خوشوبش و اینا، بعد موقعی که جدا میشن اون میخواد بره بصره، ایشون میخوان بیان کوفه، خداحافظی میکنن. وقتی میره باز اون میبینه ایشون داره نمیدونه هم کیه، نمیدونه ایشون خلیفه مسلمینه، میبینه دارن با بدرقش میکنن، باش میان. میگه شما مگه نگفتی که میخوای برین کوفه؟ فرمودن چرا؟ گفتن خب اینکه راه بصره دارین میایین شما. فرمودن دارم شما رو بدرقه میکنم، برای که ما یک دینی داریم به کوچکترین بهانه ای حق به گردن آدم ثابت میشه. شما الان حق همسفری داریم، ما حق دوستی پیدا کردیم. خب آقا اونجا اینجور، اینجا اینجور. بله اینا معنیش فرق میکنه. آقا شما ممکنه با یک مادی محض رفیق شی، تحویلش هم بگیری، براش هدیه هم بفرستی، تشییع جنازه‌ش هم بری مثل سید مرتضی، تشییع جنازه ابوالعلا، و او هم شعر برای تو بگه. منتها تو بالاخره کاری کردی که او آدم مادی شعر گفته به نفع مکتب. هیچ وقت تو ماتریالیزم او رو تایید نکردی، او تو زمین تو بازی کرده، تو تو زمین او بازی نکردی. این فرق جذب کردن و جذب شدن. بله آقا ما به مخالف، به دشمن، قرآن که میفرماد آقا جادل هم بلتی هی احسن، یعنی اولا جادل هم، یعنی باید مبارزه فرهنگی کنی، باید بحث کنی، سر اصولت باید وایستی، نه که تساهل کن و سهلنگاری کن و لا تو جادل هم برای اینکه ناراحت نشن، نه جادل هم، اما به چه روش؟ به بهترین روش ممکن، به لحاظ منطقی و اخلاقی، به التی هی احسن. یه عده میگن برای که طرف بدش نیاد جذبش کنیم لا تو جادل هم، باش بحث نکن، بگو آقا شما هم درست میگی، ما هم درست میگیم، همه اصلا همه درست میگن اینا. بعضی هم میگن به حساب انقلابی هم میگن جادل هم، منتها به هر روشی که شد، فوش بده، تهمت بزن، تهدید کن اینا. مثل این داعشی ها که توی عراق شنیدم مسیحی ها رو مجبور دارن میکنن که نماز بخونن. گفتم باید نماز بخونن. اصلا اینا رو دشمن درستشون کرده برای جنگ داخلی مسلمی. دو تا سر داره، اگر اینا یک کلمه علیه صهیونیسم گفتن، تا الان یک کلمه علیه صهیونیسم، یک اقدام علیه صهیونیسم نکردن. دوم، تمام جهادشون جنگ مسلمان با مسلمانه، جهاد با کفار اینا فقط حرف میزنن، بیشتر مسلمان میکشن اینا. خب اینو پس توجه بکنید که غیرت دینی و انقلابی 100% حساس بودن سر مرزهای معرفتی، حق و باطل مهمه. امیرالمومنین فرمودن میدونید خداوند چرا یاری کرد ما رو در زمان رسول الله؟ برای که ما ترجیح دادیم حق را بر نزدیکترین کسانمون، نگفتیم این قوم و کشور برای ما. اصحاب رسول الله با برادرشون جنگیدند، با عموشون، با فامیلشون، با نزدیکترین دوستاشون که با هم 30 سال سابقه دوستی داشتن. گفتن ما تا حالا با هم دوست بودیم، از این به بعد معیار ما حق و باطل و عدل و ظلم و توحید و شرک. فرمودن، گفتن مسئله اصلی مسئله حق و عدالت. خب از این طرف اینو میگن، از این طرف همین پیغمبر همین امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، مگه نمیگن سب اهل بیت حکمش اعدامه؟ خب طرف آمده جلوی خود امام حسین علیه السلام، جلوی خود امام حسن، به حضرت زهرا صلوات الله علیها اهانت کرده، به امیرالمومنین اهانت کرده. برید ببینید چطور برخورد کردن باش. خودش میگه اینقدر فوش دادم، دیدم ایشون سکوت کرد و سرش پایین داره گوش میکنه و گاهی هم لبخندی و گذاشت تا من خسته شدم. بعد از من پرسید شما مسافری؟ غریبی اینجا؟ جایی داری امشب استراحت بکنی؟ میگه گفتم چی میگه آقا، مثل که گوشت کنه. دوباره شروع کردم توهین کردن، شما اینجوری، علی اینجوری بود فلان. ایشون دوباره سکوت کرد، یکم رو بعد گفت این روایت هم از امام حسن نقل شده، هم از امام حسین. فرمودن که ما یه خونه‌ای داریم، کسایی که گاهی غریبن میان تو اینا گرفتن، اینا مشکل شدن میان مهمان ما میشن، من ازت خواهش میکنم امشب مهمان ما باش، اونجا بیا، اگر سوالی داری من جواب میدم، اگر گرسنه‌ای سیر میشی جاییست برای خواب و استراحت، اگر برهنه ای لباس نداری میپوشونیمت، اگر سوالی داری جوابتو میدی. خودش میگه هی توهین کردم، هی اینقدر کرد تا دیدم مثل از خجالت میخوام برم تو زمین. بعدم ولم نکرد، دستو میگرفت، منو دست منو گرفت، گفت باید امشب مهمان ما باشه و منو برد خونش، برام غذا آورد، سر سفرش نشون منو. خب از یک طرف اینایه، از یک طرف همین اهل بیت شما ببینید سر مواضع فکری اصولی اعتقادی ذره ای سازش و تسامح نمیکنن، کوچکترین جریان ها رو جلوش موضع میگیرن. اینه فرقش که شما جذب میکنی یا جذب میشی، داری این کارو میکنی برای که برای خودت دکون وا کنی که آقا همه بگن آقا عجب مدیر روشن فکر با سعه صدر، یعنی ماشاءالله همه رو جذب میکنن و اینا، داری دکون وا میکنی برای خودت، یا داری یک جاذبه ای برای حق و اسلام ایجاد میکنی که دشمنت رو جذب کنی. آقا ما تو احکام زکاتمون یه چیزی داریم به نام چی؟ مؤلف قلوبهم. مؤلفت قلوبهم یعنی چی؟ یعنی برای تألیف قلوب دشمن، یعنی یک کسی دشمنه، کافر، داره با تو میجنگه، اگه لازم شد پول خرجش بکن، هزینه کن تا او قلبش نرم بشه و دشمن تبدیل بشه به دوست. یعنی شما حتی از زکات، از وجوهات شرعی میتونی به دشمن 100% اسلام که جی می جنگه، محاربه، حکمش اعدامه، ولی میتونی پول بهش بدی، کمک کنی، هزینه کنی که او جذب بشه. منتها هدفش چیه؟ جذب کردن اونه، نه باج دادن به او، نه اینکه بو بگی آقا جناب علی یه آهنگ خوندی علیه مبانی انقلاب، یه فیلمی ساختی، یه شعری گفتی، یک رمانی، ما مخالفیم، خوب نیست اینا، ولی خب در این حال بفرمایید بیت المال در خدمت شما، بیت المال مسلمین در اختیار شما، حق نداری تو. وقت بیاید چهار تا بچه مسلمان دارن کارهای فرهنگی علمی میکنن، اینا رو اصلا محل سگ نمیذاره به اینا، طرف اصلا احوالشون رو نمیپرسه، نه اینکه جلسه دعوتش میکنن نمیرن، یک ذره از وجوهات بیت المال که اصلا صرف اونا باید بشه نمیدن، ولی اون رو طرف میارن. تفاوت دوم، حقوق شهروندی غیر از حق حاکمیته. شما طرفی که جذب میکنی بهش داری میگه آقا تو دشمنی، ولی حق شهروندی مثل بقیه محفوظه تا وقتی که قانون رو نشکستی. دوست ما هم بهت سعی صد داریم، تحمل میکنه. اما تو رو تو حکومت که نمیذاریم که طرف اینا میرن، بعضی هستن میرن دست طرف دشمن رو میگیرن بدون که اون مبانیش عوض شده باشه. جنایت کرده عذرخواهی نمیکنه، پای حرفش هم هست، یه اثری هم ساخته علیه اسلام، علیه انقلاب، اینا ده تا هی میگه، هنوزم میگه تو رسانه‌های بیگانه ای بر اوبر، هر جا دستش برسه میگه. یک بار نگفته عذرخواهی، آقا ما یک اشتباهی کردیم، شورش خیابانی کرده چیکار کرده، بعد میگه آقا ما جذب کنیم، جذب حد اکثری، جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، با همین دو تا شرطه. یک، جذب کنی نه جذب شی، تو تو زمین او بازی نکن، او بیا تو زمین انقلاب. دو، دکون برای خودت وا نکن. جذب نگفتن جذب خودت بکن، گفتن جذب مکتب بکن، اینا میخوان جذب خودشون بکنن، مرید پیدا کنن برای انتخابات ای ور او ور. جذب خودت که نگفتن، که جذب این اصول. و بعد حق شهروندی غیر از حق حاکمیته. بیت المال مسلمین رو حق نداری در اختیار کفار بگذاری، در اختیار جریان‌های مقابل مبانی انقلاب بذاری. بله آزادی دارن حرفشون رو بزنن، بله حتما در چارچوب قانون حتما باید حرفشون رو بزنن و پاسخگو هم باشن. امام صادق می‌فرمودن کرسی آزاداندیشی، هر کی هر چی می‌خواد بگه، ولی حتما باید کنارش بلافاصله کسانی جواب میدادن، میگفتن حرفاتون رو بزنید ولی جوابگو هم باید باشید. اینجوری نیست که ما هزینه بیت المال درست کنیم، امکانات رسانه بدیم، شما بیا تو دانشگاه‌های ما، توی رسانه ما ای ور بیاد جفنگیات بگو، کفریات بگو، همه چی بگو، بعدم کف بزنیم بره جایزه هم بدیم و اینا. وقت طرف تو بیمارستان داره میمیره، مسئولان فرهنگی کشور که یک بار سر بالا سر یک بچه جانباز فرهنگی که تو انقلاب زحمت کشیده، کار هنری هم داره، یک بار تلفن بهش نمیزنن، پا میشن میرن بیمارستان بالا سر این سیمین بهبهانی هست که الان مرد. این از زنایی بود زمان شاه، ترانه‌های مبتذل میگفت، از ترانه‌های زمان شاه که خواننده‌های منم گوگوش و داریوش و این چیزا میخوندن زمان شاه، ترانه‌هاش این میگفت بخششون. بعد از انقلاب هم یه عالمه ترانه علیه انقلاب و اینا گفته. تو بیمارستان بلند میشن مسئول ارشاد میرن زیارتش. بعدم نمی حالا همینا یک بار بهشون پیغام دادم، گفتم چطور یک بار شماها یک آدم بچه انقلابی که یک عالمه زحمت کشیده، 10 تا دیوان شعر داره، شعراش هم از نظر هنری خوبه، ای هزار تا مشکل داره تو زندگیش، دیالیز باید بشه هر هفته، پول نداره، امکانات نداره، چرا یک کسی احوال اینو نمیپرسه؟ این زنی که 2000 سال سن نشد مرد، ما بچه بودیم این پیرزن بود. نه جدی، حالا اینا ناراحتن که چرا مرده. یه جور هستش از تیپ اینا هم میخوان جذب کنن، میدونن میرن. اصلا مشکل همینه، نه اینکه این آدمای بدی بودن، از مثلا نیت خدمت به کفر نداشتن، نگاهشون این بود اینها جذب ما بشن، جذب اسلام هم نشدن، نشدن، ما به اینا باج میدیم، اینا لازم نیست هیچ باجی به اینا. اینه فرقش، دقت میکنید؟ روشن شد تفاوت این دوتا؟ تو حکومت نباید بیاد، حق شهروندی داره در چارچوب قانون. امیرالمومنین خوارج میامدن جوری آزادی داده بود که خوارج میامدن جلسه سخنرانی امیرالمومنین رو به هم ریختن، توهین میکردن. حضرت امیر داشت حرف میزد، یکی از اینا بلند شد گفت ایها المدعی ما لا یعلم، او آقای مدعی همه چیز دان که میگی همه چیزو میدونی، در همه حوزه ها تخصص داری و هی بیان از من بپرسین و اینا، ایها المدعی ما لا یعلم، به امیرالمؤمنین که حالا علی بودنش به کنار، اولین مسلمان بودنش به کنار، خلیفه مسلمینه، تو وسط سخنرانیش تو مسجد خوارج جلسه سخنرانی حضرت امیر بارها به هم زدن، ایها المدعی ما لا یعلم، او آدم مدعی پر ادعا که هیچی نمیدونی، همیشه میگه همه چی میدونی، تو همه چیزم اظهار نظر میکنی. بعد بعضی از اصحاب مؤمنین عصبانی شدن، ناراحت شدن، آمدن اینا رو بزنن از مسجد بیرون کنن. حضرت امیر فرمودن کارشون نداشته باشه، فرمودن که حقیقت با بطش یعنی خشونت پیش نمیره، بطش یعنی خشونت، با خشونت کار حقیقت پیش نمیره. تا جایی که مشکل نظری و سوال دارن آزادن، حرفاتونو بزنید اینا. اگه فحش میدن به من، شما هم حد اکثر مثل خودتون دیگه باید چیز کنید، نه اگه یقش بگیری گردن چه بزنی که. فرمودن توهین میکنن، شما دیگه حد اکثر توهین میکنید و الا توهینم من از شما نمیخوام، تحملشون کنید. فرمودن تا شمشیر بر ندارید براندازی نکنید من شما رو تحمل میکنم، من شما رو تحمل میکنم، تو مساجد مسلمین اجازه دارید بیایید، از بیت المال مسلمین سهمتون رو میدیم و باید بگیرید، میتونید بگیرید، حق شهروندی دارید مثل بقیه. شما با شیعه 100% طرفدار من فرقی نخواهید داشت، اما اگر شروع کنید به براندازی و ساختار شکنی من باهاتون برخورد خواهم کرد. و همین کار شد دیگه در جنگ نهروان که هزاران نفر از اینا کشته شدن، هزاران نفرشون هم تحت تاثیر حرفای امیرالمومنین اصلاح شدن، توبه کردن. خب از یک طرف آزادی، از یک طرف قاطعیت سر اصول. تو به عنوان شهروند حتما آزادی، حرفت توهین به ما میگه. حضرت امیت عین عبارتشونه. بعضی اصحاب حمله کردن اینا رو بزنن از مسجد بیرون کنن که تو غلط کردی، غلط می‌کنی میای جلسه امیرالمومنین به هم می‌زنی، توهین می‌کنی. آدم بزننشون. حضرت امیر فرمودن که نه نزنید. خب این هست. از اون طرف همین حضرت امیر که میگه نزنید، چجوریه که اینا همه نماز شب خون بودن، حافظ قرآن بودن خیلی‌هاشون، چجوریه که تو یک جنگ چند هزار نفر از اینا رو می‌کشه؟ اینه فرقش، تفاوت این دو جا و این دو معنا. اینا رو خیلی دقت کنین، چون بعضی از افراد خیلی مشهور و بزرگان من میبینم توی قضیه اشتباه میکنن. حالا بعضیا که فاسد منحرف میشن، خودشون ائتلافات فاسد میخوان ایجاد کنن، میرن کم کم برای جذب دشمنان، چون اصلا شعاراشون و اهداف و مبانیشون عوض میشه. من به اونا کار ندارم. تازه میگم حمله بر حسن زن یعنی که بکنیم اینجوریه. همین هشامی که اونجور برخورد میکنه، تو روایت داریم تو جلسه یک کسی به امام صادق یک جسارتی میکنه به اهل بیت. هشام تو روایت داره، هشام چون آدم منطقی متخصص بحثه، همیشه بر خودش مسلط، بدنش شروع کرد به لرزیدن از بس عصبانی شد که گفت توهین میکنی به امام صادق. اینا هست که یعنی از اون طرف هم هست. یا مفضل وسط بحث دیگه غیرتی میشه، میگه اصل خدا و قیامت و هیچی قبول نداری، آمدی نشستی مرتی که کنار تو مسجد النبی داری بحث آزاد میکنی، اینجا هرچی به دهنت میاد میگی. تو انقدر شعور عصبانی شده مفضل، میگه تو انقدر شعور نداری، اصلا تو همین بدنت خودت زندگی اینا چطور نمیفهمی این عالم خدا داره؟ تو هنر کردی که اینا رو میبینی و میگی خدایی نیست. چجوری این هنر از کجا آوردی که بعد این حرف عصبانی میشه؟ حرف اول جواب میده بعد عصبانی میشه. اونجایی که اون میگه تو مطمئنی شاگرده جعفر ابن محمدی، اون خودش با ما اینجوری حرف میزنه. در این حال پس ببینید هم غیرت و اقتدار، ترویج بدعت گذار نکردن، هم در این حال یعنی محکم پای حق ایستادن، هم در این حال مدارا، نرمش، اخلاق، تحمل، سعی صدر، اما برای جذب کردن نه جذب شدن. امکانات بهش نباید بده. این نکته مهمه. این فرق التقاط و سازش با کفر است با چی؟ تسامح و مدارا. و این نکته مهمه، خیلی عرض کردم اینو نمیدونن. فرق سعی صدر و جذب حد اکثری با بیغیرتی و سهلنگاری در مسئله حق و باطل و التقاط، فرق غیرت و درد دین با تعصب و لجاجت و تکبر و حماقت. تو توی جلسه بحث و مناظره ما اول، حالا این اخ میره طرف بگه که آمده تو جلسه مناظره از هم اول شروع کنه اخ کردن، مثلا میوه میذارن رو میز از جلو او برداره بذاره ای بر اینا. خب این تو جلسه مناظره که اینا یک معنی دیگه داره، اینا اسمش حماقته. بله گفتن اگه یک جای تو یک جمع مردم دارن نگاه میکنن طرف آمد تو جلسه، یه عده بالا میشه آقای کی اومد اینا، به مبانیش کار نداری دیگه. آقای کیه؟ هر آقایی که هست، هر الاغی که هست باشه، این داره چیکار میکنه؟ این تو جبهه دشمنه، این تو جبهه دشمنه، داره به اونا کمک میکنه. آقا پس چطور بعضی کسای انحرافات اخلاقی یا حتی اعتقادی یا سیاسی داشتن پیامبر اهل بیت اینا رو تحویل گرفتن، تحملشون کردن؟ بله اونا رو آوردن تو جبهه خودی. همون پیغمبری که این همه مظهر رحمت و لطفه که سنگ میزنن تو پیشانیش رو میشکنن، میگه خدایا اینها رو عذاب نکن، خدا اینها رو ببخش، اینا نمیدانن. همین پیغمبر موقع فتح مکه که بعضی از اصحاب پیغمبر میگن الیوم یوم الملحمه، امروز روز قصابی است، امروز انتقام این همه سال خشونت و شکنجه و غارت و تبعید و نابود کرد، امروز انتقامش خواهیم گرفت. الیوم یوم الملحمه، ملحمه یعنی قصابی یعنی انتقام، امروز روز خون و خونریزی است. پیامبر فرمودن نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت و بخشش است. فرمودن تمام این همه سال جنایت شما همه رو بخشیدم، همه شما از این به بعد مثل پیروان ما، مثل مسلمین، همتون به یک اندازه حق دارید، امنیت دارید، حرمت دارید، کسی حق نداره به شما. در این حال همین پیغمبر فرمودن دو سه نفر رو نخواهم بخشید، هر کس اینا رو دید باید مجازات بشن. دو تا شاعر بودن، هنرمند، که اینا شعر میگفتند در مسخره کردن و توهین، نه ای که مبانیشون رو بگن. خب خیلی شعر میگفتن علیه اسلام، پیغمبر اونا رو بخشید همه رو. بعضی بودن کار ادبی هنری نمیگه، مثل سلمان رشدی بودن، توهین و فحش و تحریف. مثلا یکی از کاراشون این بود، زنانی که مسلمان میشدن میرفتن هجرت میکردن به مدینه، خب حالا قبلش که تو مکه بودن بالاخره همه مشرک بودن دیگه، سوابقی افراد با هم داشتن، دوست دختر دوست پسر بودن، اینا نه واقعا هستن دیگه، اخدان که قرآن اشاره میکنه دوست دختر پسر دیگه. خب بعض طرف مثلا قبل انقلاب اینا مثلا از همدیگه پرونده داشتن، حالا طرف رفته مسلمان شده، اصلا تغییر کرده رفته اون ور، بعد اینا شروع میکردن شعر میگفتن از اون خاطرات اون دوران که یادت میاد نمیدونم فلانی با هم رفتیم کجا فلان اینا، بعد شعرهایی مینوشتن توصیف مثلا چشم و ابرو و بدن اون زن مسلمان. بله به قول شما امروز مثل که فیلم ها رو پخش کنن، فیلم های خصوصی طرف پخش کنن. بعضیش اینجوری بود، بعضی هم دروغ بود، اصلا هیچی تهمت. مثلا میگفت به فلان زنی مجاهدی که کل خانوادش دختر یک خانواده ثروتمند بود، همه زندگیش و خانوادش و تمام اون رفاق و اشرافی رو رها میکرد این دختر و به خاطر ایمانش میامد مدینه به پیامبر ملحق میشد و جز امت اسلامی میشد، دختر پاک طاهر. و هم داشتن اینا اونجا شروع میکردن که شما دیگه خانم بری چی، شما مثلا حیف شما نبود با این فلان. پیامبر چند بار پیغام داد بهشون بگید که به زنان مسلمان اهانت نکنن، یا آیات قرآن رو مسخره کردن. چند تا هستن شاعران که پیامبر فرمود همه را بخشیدیم، اینا اگر به پرده کعبه آویزان شدن و پناه بردن حکمشون اعدامه. که البته بعدن بعضی از اینا در رفتن، کسانی رو واسطه کردن که باز پیامبر بعضی از اینا رو که گفتن ما اصلاح میشیم، ما جبران میکنیم، ما با همین هنر خودمون جبران میکنیم گنکاریایی که کردیم، بعضی از اینا رو پیامبر بخشیدن. فکر میکنم یکی از اینا هم کشته شد، حالا الان درست یادم نیست. خب بالاخره کجا مدارا کجا قاطعیت، اینا دو تا از فرقاش همینه که عرض کردم، نهایت به نفع مکتبه یا به نفع خودته، اینه ملاک. تجلیل از هنرمندان بکنیم، بله حتما، برای جذبشون، هدایتشون، نه برای اینکه جهتگیری های هنریشون تصحیح بشه، نه اینکه اون طرف تو مسیر باطل باز تجلیل کنی، تقویت باطل بشه، برای اینکه میخوای بازارگرمی برای خودت بکنی، او رو بیار زیر چتر مکتب، نه اینکه شما مکتب رو خرج او بکن، او سر موضع باطلش شما باز باش لاس بزنی. تو که زمان شاه، شما که نوکره شاه بودین، که با شاه که درگیر نمی‌شدین، که این زمان تحریک به خشونت و اینا. خب حالا رفته مدت‌ها خارج اینا آمده، حالا حرفش که عوض نکرده، که یک جا که نگفته ما اشتباه کردیم معذرت می‌خوایم. یه مرتبه یه آقا توی چیزای نطق انتخاباتیش از او تجلیل میکنه، وزیرش میخواد جایزه بده به بقیه، او رو میاد در خدمت او بفرمایید شما بدید. نه، اینا اسمش جذب نیست، اینا اسمش بی‌شخصیتیه، این اسمش اینه که آقا ما دکون ما، مغازه ما، بازار ما گرم شه، حالا مکتب، انقلاب، اینا، خون شهدا، شد شد، نشد نشد، اونا خیلی مهم نیست، مهم فعلا ما، اینا بده. اینا اسمش تجلیل از هنرمند نیست، اینا سعی صدر نیست، اینا معذرت خواهی از دشمنه. و عرض کردم امکانات بیت المال رو کجا داری صرف میکنی؟ مگه حق داری شما امکانات بیت المال رو در اختیارت جریانای قرار بده که اینا اصل انقلاب اسلام اینا رو قبول ندارن به اسم جذب؟ یعنی اون پولی که میگیره دوباره صرف همو حرفاش و همو کاراش میکنه، اصلا حق نداری شرعاً، یک ریالش حرامه. این پول خانواده های مستضعف بیچاره، یا اون یه پیرزن بیوه با 6 تا بچه داره بزرگ میکنه تو روستا زحمت میکشه، این پول مال اونه. از چطور به چه اجازه از خلقمون میکشی تو بیت المال میدی به یک آدم اینجوری که میخواد جذبش کنی؟ جذب چی و برای چی؟ جذب کسی رو میکنن که قابل هدایت بشه. فرمودن با وجود این همه شاگرد فیلسوف که امام صادق داشتند و فضیلت های امام را دیدند، چه میشود که ایشان میفرماد 17 یار واقعی برای قیام ندانم؟ ببینید شاگرد و استفاده فکری و فرهنگی یه بحثه، بصیرت و شجاعت تا حد شهادت طلبی اینا بحث دیگه ایه. خیلی در زمان خود ما همینجوره، شما خیال میکنید الان همه کسایی که مثلا حجاب دارن، ریش دارن، مسجد میدن، اینا میان، اگه یه وقتی جنگ و اینا بشه این همه میان؟ نمیان دیگه. زمان انقلاب چند صد هزار خانواده جنگیدند، نه ملت ایران. الان هم یک اتفاقی بیفته باز همینجوره، ممکنه 4000 نفر بیان درس امام صادق استفاده علمی هم بکنن بگن آقا خیلی خوبن، بعد همین آقا رو میگیرن میبرن زندان بازداشتش میکنن، از این 4000 نفر 50 نفر حاضر نیستن پاش بیستن فداکاری کنن. طرف میخواد مدرک بگیره بهش بگن آقای دکتر، خانم مهندس، آقای حجت الاسلام، آیت الله، اینا میخواد این چیزا بهشون بگه. کار نداره به این که تو باید هزینه مگه زمان شاه همین امام تبعید نشد، همین مردم اکثرا واسدن نگاه کردن دیگه، همین روحانیت اکثرشون نگاه کردن، خطر نکردن که. یه اقلیتی تو روحانیت تو مبارزه بود که میگن انقلاب رو روحانیون کردن، اینجوری نبوده، روحانیون اصلا اکثرشون انقلابی نبودن، غیر روحانیون هم انقلابی نبودن، یه اقلیتی تو حوزه تو طلبه ها بودن مبارز، و یه عده طلبه هایی داشتیم که این طلبه ها رو کتک میزدن، اینا عکس امام تو حجره یک طلبه بود اینا میامدن میزدنش، روحانیت بود. دانشگاهیان در انقلاب بودن، کجا بودن دانشگاهیان، کجا بودن دانشگاهیان، اکثرشون دنبال زندگیشون و مدرک و مفخوری و اینا بودن، دانشگاهیان، روحانیت، بازاریان شریف و فلان، بازاریا اکثرشون دنبال سود و پول و ربا و کلاهبرداری، طرف در مغازش نشسته صبح شب 100 نفر دید میزنه و کجا بودن، یه عده بازاری بودن که اینا از جا مالشون جانشون همه چیزش میگذشت، الان شب همینجوره منتها با یک ذریب کمتری، نه مثل اون موقع، الان خیلی وضع بهتره، الان خیلی وضع بهتره، ولی همین الانم هم به شما بگم خطرت بشه که باید از جانت، مالت، آبروت اینا بگذری، سلامتت بگذری، همین شماهایی که اینجا نشستین، همین شماهایی که اینجا نشستید یک چهارمتون میمونین تا تهش. ها خانم آقا، هر کسی تو هر مسیری در حد خودش دیگه کارو که ازش برمیاد، شما کار به جاهای حساسی که باید از جانت، مالت، آبروت، آسایشت بگذری، همین جمع یک چهارم، یک پنجم، یک ششم میشه، حداقل خمسش، حد اکثر خمسش میمونه. اینه مسئله، شما نگید که آقا چطورشون 4000 شاگرد داشته ولی میگه من اگه بنزی بزغالا آدم داشتم 17 تا آدم بود. ببخشید من اشاره کردم، من منظوری نداشتم، از خنده خودت گفتم برای چی داره مخنده. حالا از این بزغاله ها امام میگه من به اندازه این بزغاله ها 17 تا بزغاله آدم ندارم. خب بله 4000 تا شاگرد داری، به اندازه 17 تا بزغاله آدم عاقل، مجاهد، عالم، زاهد، پاکباز، ساده زیست انقلابی نداری. همین امام با هم 17 نفر آدم انقلاب کرد، یعنی امام یاران اصلیش 17 تا هم نبودن. بعضی تعجب میکنه امام زمان با 313 تا میخواد چیکار کنه؟ آقا 313 تا زیاد هم هست، 313 تا مثل امام خمینی یکیش برای دنیا رو به هم ریخته، حالا رفته 20 چند سال هنوز دنیا داره به هم میرزه، تمام این کارا که داره میشه تو کل منطقه کارای اوه. 313 تا آدم زیاده. فرمودن امام صادق علیه السلام طبق مبانی طرف مقابل چطور بحث را به اسلام میرساندن؟ آیا روش منطقی بوده و چون اسلام دین منطقی است غیر مستقیم به اسلام میرسیدن؟ به حداقل به دو شیوه، یک میگفتن آقا اصلا مبناش حرفای شما، بعد تناقضاشو بهش میگفتن که این حرفای جناب علی اصلا حرفای من هیچ، من از حرفای شما شروع میکنم، بعد از خودش اعتراف میگرفتن این حرفاش غلطه، اثبات نمیشه یا تناقض داره. دو روش دوم، تو حرف همه حرف حساب هست، حتی شیطان حرف حساب داره. شما هیچ مکتب، هیچ کتابی، هیچ جریانی وجود نداره، هیچ ایدئولوژی که همه حرفاش باطل باشه، حق و باطل قاطی میکنه. امام صادق از حقش که او طرف هم قبول داشته شروع میکردن، باطلای خودش رو رد میکردن و از او حق میرسوندن به بقیه حقها. اینا حد اقل دو روش. آیا شما به درجه اجتهاد رسیدید؟ خیلی وقت. بله من بحران هویت صنفی دارم، نه آخوندم چون صفات آخوندی ندارم، نه دانشگاهیم چون اونم ندارم، بنابراین اصلا هیچ وقت فکر نکردم که الان من کیم. آره نه میانه رو هم نیستم اصلا، همجوری هیچ وقت واقعا تو فکر این نبودم که به من چیه قرار بگن بقیه، به من قراری بگن چی، مثلا بگن آقای دکتر، آقای حجت الاسلام، آیت الله چی، هیچ وقت فکر نکردم قرار به من بقیه چی بگن، هیچ وقت. الانم ذره ای برام پشیزی اهمیت و ارزش نداره. مهمیه که آدم به هر کس در هر جایی هست هر کاری ازش برمیاد باید انجام بده. البته کارم طلبگیه، ما دیپلم گرفتیم و می‌خواستیم بریم دانشگاه، یعنی بحث دانشگاه بود و پزشکی و اینا، اونجا دیگه انقلاب فرنگی شد، دانشگاه تعطیل شد. اون دو سه سالی که دانشگاه تعطیل شد من موقتی رفتم طلبگی، که آشنا بشم با صرف و نحو و اینا، بنام بود دانشگاه باز شد دوباره برم برگردم دانشگاه. من تا بعد که دانشگاه باز شد دیدم نه، من همین مسیری که می‌خواستم برم همین بوده و دیگه با عقیده 100% و انتحاری خلاصه باید همین مسیر رفت. فرمودن امام علم لدنی داشتن که و مستقیم نظارت می‌کردن که به عنوان امام معصوم که اینجور جریان سازی کردن. بله شکی نیست، اما امام به روش اسمت با اینا حرف نمی‌زدن، چون خیلی از همین 4000 تا شاگرد امام صادق رو امام معصوم نمی‌دونستن، استاد بزرگ می‌دونستن. خب با اونا رو چطور از همونها نیروهای مفید ساخت؟ الان ما خیلی نیروهای بهتری داریم از اون زمان. فرمودن که منظور از مبانی جمهوری اسلامی و راه امام چیست؟ معنیش اینه که اسلام رو میشه به جای اصول از فروعش جای فرع و اصلش رو عوض کرد، مسائل درجه 4 اسلام رو کرد درجه 1، درجه 1 رو کرد درجه 4، و این کاریه که این جریانه که تحت عنوان متحجر و نمیدونم انحرافی و فلان و روشن فکر لائیک و اینا دینی میگیم، اینا این کارا رو میکنن، تحریف میکنن، جابجا میکنن و الا همشون آیه و حدیث میخونن. منتها یک سبک ورود به مباحث اسلامی سبکی بود که امام رفت و از درونش یک همچین انقلاب عظیمی متولد شد. شما فهم میکنید اینایی که متحجرن ضد امامن مگه اینا آیه و حدیث نمیخونن؟ نه آقا میخونن، اینا هم آخوندن، آیه و حدیث هم بلدن، کتاب دینی نوشتن، میگن منبر میرن برای شما از اول تا آخر حدیث میخونن. چجوریه؟ یه حدیثای دیگه اونا میبینن، اینا یک حدیثای دیگه میبینن، یا اون کسی که به نام روشن فکر دینی میاد قبلا مارکسیسم رو بعدها الان مثلا لیبرالیسم رو پوزیتیویسم رو اینا رو میاد قالب لعاب اسلامی بهش میزنه، خب اونم اینا هم دیدید بعدش نهج البلاغه میگه، نمیدونم آیه میگه، روایت میگه. نه، داری گزینشی برخورد میکنی یا جامع میبینی، جای اصل و فرع رو عوض کردی یا نه، و و و مراد اینه. فرمودن شیوه مناظره اهل بیت یا یکی از کارهایی که خود شما باید بکنید، برید شیوه این مناظرات و این کارا رو از تو روایات و اینا در بیارید، البته منابعی هم برای کار هست. شما در مورد تخصصی کردن دروس امام صادق گفتید، نظر در مورد حوزه علمیش باید همین کارو کرد، یک دوره عمومی همگانی باید ببینیم، بعد هر کسی باید توی یکی دو رشته متخصص بشه کار کنه که اونجا بشه. باید کاری بکنیم توی 10-20 رشته ای که اسلام امروز با مکاتب دیگه در ارتباط و تبادله، ما اونجا تو هر حوزه ایش ده ها نفر صد ها نفر آدم داشته باشیم که اونجوری که امام صادق میخواد، یعنی به سبک همون هشام اینجوری. کجا تربیت شویم و توسط چه کسی؟ منتظر امام صادق الان نباشید که یک استاد بزرگی بیاد بالا سرتون یا آقا بیاد لطفا ما رو تربیت کنید. الان شما در درجه اول باید خودتون رو تربیت کنید، اکتفا به دروس رسمی دانشگاه و حوزه نکنید، اونا رو خوب بخونید اما اکتفا به اون نکنید، بیشتر سرمایه گذاری رو باید خودتون با این مطالعات جنبی اونا باید بکنید. راجع به شخصیت هارون الرشید توضیح بفرمایید، من هشت و نشری با ایشون نداشته. گاهی ایشان از محضر امام صادق درخواست موعظه میکرد، بلی یه حالت داره داشته فیلم بازی میکرد اینا، و بعضی هستن هم معنوی اداهای معنوی در میارن، هم جایی جاش تو عرصه سیاست و اقتصاد هر غلطی میخوان میکنن. چه کتابایی رو بخونم عرض کردم؟ فرمودن که امام صادق اون موقع مینشستن اینا میامدن پیششون، ولی الان باید رفت. نخیر اون زمان امام صادق نمینشستن، امام صادق خودشون هم میرفتن، شاگردانشون رو میفرستادن به جای مختلف، هم هجومی بوده هم پذیرایی از کسانی که میامدن بوده، همش بوده. اینو بگم تو همه حوزه فرهنگ و فرهنگ انقلابی، هم به مسئولیت انقلابی مسئولیت حکومت مربوطه، هم به نحوه موضع‌گیری های ما. این دو تا روایت از امام صادق عنایت بفرمایید. یکی بحث فرهنگی بکنیم تو عرصه‌های مختلف نظری حضور داشته باشیم، اما مراقب باشیم جبهه‌های فرعی تقلبی فرهنگی گاهی باز میشه برای که ما رو بکشونن تو طرح جامعه خودشون منفعلانه، سر مسائلی که نه اهمیت داره نه اثری داره خیلی درگیر کنن انرژی‌ها رو. من یادم زمان انقلاب، زمان شاه اتفاق افتاد، یعنی سر مسائل مختلف یه مرتبه خود انقلابیون رو به جون هم انداختن. مثلا یه وقتی یادم میاد به بهانه سر کتاب سالی نجف آبادی شهید جاوید که آیا امام حسین علم داشتن شهید میشن، عملیات انتحاری بوده تو کربلا یا نه، که ایشون میخواست بگه نه برای تشکیل حکومت بود. بعد فکر میکردن که اگر بخوان ثابت کنن برای تشکیل حکومته، بعد علم امام رو باید انکار کنن، چون ایشون اگه میدونسته شهید میشه پس میدونسته حکومت نمیتونه تشکیل بده، پس چرا رفته کارش عقلانی نبوده. و چون اینا میگن علم امام، ایشون فکر میکرد که علم امام، اعتقاد به علم امام مانع از عملیات استشهادی است. خب اونجا این مسئله درست حل نشد. یه مرتبه خود کسایی که طرفدار امام انقلاب بودن در حوزه قم، در جاهای مختلف اینا، دو دسته شدن با هم دشمن. یه وقت سر مرحوم دکتر شریعتی اتفاق افتاد. یه مرتبه کل انقلابیون مبارزین، مبارزین مذهبی، اینا دو دسته شدن. حتی تو قم، تو طلبه، مثلا همین طلبه مدرسه حقانی، مدرسه که شهید بهشتی و همین آقای مصباح و آقای چند نفر همینا که بودن، آقای جنتی و آقای نمیدونم اینها که طلبه های انقلابی به حساب بروز تربیت بشن، همین خود همینا دو دسته شدن، طرفدار شریعتی، مخالف شریعتی، هر دوشون مبارز انقلابی به حساب طلبه های روشنفکر. این عملیات فرعی یک مرتبه باز میشه که اون مسائل اصلی فراموش بشه. امام وارد این قضیه اصلا نشد و اجازه هم نداد وارد شه. یه وقت سر مجاهد بود و اوائلشون، امام میفرمود مسئله ما اینا نیست، اینا نذارید این مسئله به ما تحمیل نشه. دقت کنید الان هم این مسئله داریم. یه جاهایی که مسئله بسیار مهم فرهنگیش، میبینید کسی کار نمیکنه، سرمایه گذاری نمیکنن، حضور پیدا نمیکنن، ورود نمیکنن، خالی سنگرا. بعد یه بحثایی روی مرتبه را بیفته، بحثای الکی بی فایده که سر تهش چیزی نه برای دنیا نه آخرت این مردم نداره. مسئله انقلاب ما نیست، برای که اون مسائل اصلی طرح نشن و طرد بشن. یکی از این مسائل که موضع امام صادق رو بدونیم، این مسئله خلق قرآن بود. این مسئله فتنه خلق قرآن، گاهی مسائل انحرافی فرهنگی مطرح میشه برای که مسائل اصلی حذف شه. در زمان امام صادق علیه السلام یه بحثی بود مطرح شد تو خود حکومت بنی عباس، دو تا جریان پیدا شد، دو دسته اخوند و علمای اهل سنت با هم درگیر شدن. مأمون گرایش معتزلی داشت، یک نظریه داشت تحت اینکه آقا قرآن مخلوق حادثه، ها جریان عقلگرای به حساب روشنفکر اینا بودن، یک جریان جریانای تفکر اشعری و حنبلی و ایتیپا بودن، جریانای اونوری که اینا بعد زمان متوکل و کسان دیگه شدن، قدرت به حساب گفتمان رسمی حکومت شدن، اونا میگفتن قرآن قدیمه. حالا کاش که مسئله در حد نظری بود، مسئله کاملا سیاسی اجتماعی شد به حدی که بکش بکش شروع شد راجع به این قضیه. یعنی تو خیابون هر کی مثلا فرض کن کار به جای رسید، معامله سر تو بقالی میخوان خرید و فروش کنن، معامله خب چطور این حالت خوبه بفرمایید اینا، راستی شما جزء چیزای جریان الف یا ب؟ میگه بله من نظرم فهم. غلط کن پس بده برو بیرون، پس بده نجس برو بیرون. خب کار به اینجا رسید، کار به اینجا رسید که سر این مسائل تکفیر و بکش بکش و جنگ و یه عده زندانی میشدن، یعنی خودشون هم دیگر میزدن. مثلا بعضی از مثلا احمد حنبل از رهبران اهل سنت، ایشون خب از اهل حدیث و طرفدار قدمت و قدم و به اصطلاح بله خالق مخلوق نبودن و قرآن. خب ایشون رو حکومت میگیره، حکومت معتزلیه، اینا گرهش چیزن، حکومت میگیره شلاقش میزنه سر همین نظر. اینقدر احمد حنبل زدن انداختن تو زندان، دست پاش شکستن زیر شلاق. از اون طرف مأمون که میره، متوکل و اینا میان، اینا جریانای ضد اونن، اینا جریانای با گرایشای شدید اشعری و اهل حدیث و اینا، یعنی از احمد حنبل و اینا تجلیل میکنن، راه میافتن. هر کس طرفدار حدوث قرآنه و مخلوق بودن قرآنه، میگیرن تیرباران، اعدام، زندان، شکنجه، تبعید و است. خب یکم چه مسئله را افتاده، حتی نقد شده با سپاه روم که جنگیدن، یک اسیر از دو طرف شدن، میخوان اسرا رو مبادله کنن. نماینده حکومت رفته اونجا، اسرای مسلمان رو ازش میپرسه تو طرفدار کدوم نظریه ای؟ اگر طرفدار نظریه ما نیست، میگفتن آقا ما اینو نمیخوام مثلا آزادش کنی، دست خودتون باشه. اینجور خب این مسئله مطرح میشه. این اصل این نظریه هم که اوائل قرن دو زمان بنی امیه شروع شد و از ریشه های یهودی داشت، از اینایی بود که از مکاتب دیگه ترجمه شد وارد شد، و این مسئله ریشه های مسیحی هم داشت، از یک جهاتی که اونا میگفتن مسیح کلمت الله و مفهوم کلمه خدا بودن قدیم حادثه، مسیح نسبتش با خدا چیز، خداست، پسر خداست، انسانه. قضیه اینقدر پیچیده شد و خونین شد و درگیری شد که اصلا یک پدیده به وجود آمد به نام محنت القرآن، یعنی فتنه ای شد اصلا، درگیری اجتماعی. می آمدن به امام صادق هی رجوع میکردن که آقا شما موضع بگیرید راجع به این جریانات، با این جریان باشین، با این جریان. امام صادق میخندید سکوت میکرد. یک بازیه که راه انداختن بنی امیه و بنی عباس برای که مسائل اصلی مطرح نشه. یک جلسه امام صادق علیه السلام آمدن راجع به همین فتنه خلق قرآن یا مهنت قرآن این مطرح شد. امام صادق فرمودن که آقا جون مسئله شما و شما مسئله اینا اینا مسئله نظری نیست، این باز همون عنوان ثانویه. این مسئله الان یه بهانه شده برای درگیری های اجتماعی به اسم مذهب که مسئله اصلی مطرح نشه. هزار تا مسئله سوال اسلامی عملی و نظری باید حکومت جواب بده. اونا همه رو گذاشتی کنار، یک مرتبه داری بحث میکنی قرآن خالق یا مخلوقه. اما اگر مسئلتون مسئله نظری است، امام صادق فرمود القرآن ليس خالقا ولا مخلوقا، قرآن نه خالق نه مخلوقه، انما هو کلام الخالق، کلام خالقه. این کلامم به یک معنا حدیث حادثه، به یک معنا قدیمه. به این معنا اگر بحث صفات ذاتی و عینیت صفات با ذات باشه قدیم است، اگر به مفهوم وحی است که نازل شده و بین الدفتین است حادث است. سر چی دارین دعوا میکنین؟ مسئله روشنه، این بازیه. امام صادق فرمودن بازیه، نذارید بازی را بندازن. الان هم ما داریم از این مسائل، یه مرتبه تو سایت ها تو مسائل بازی های مختلف دیدید. حالا از مسائل نشریات زرد، آقا فلانی با فلان هنرمند فهمیدی ازدواج کرد، ها خب طلاق گرفت، فلانی طلاق گرفت رفت با زن این که دیگه ازدواج کرد، او از اون طلاق گرفت، این رفت با شوهر قبلی او ازدواج کرد، خب به ما چه؟ فلانی ماشین مدل ماشینش اینه، سگش یک سگ داره اینقدر خریده، عکسش با سگاشون ببینید که چی آقا جون. اینا آمریکا غربی هستن، رسانه‌هاشون متخصص اینجا، نشریات زرد ما هم اینجوریه. نشریات ورزشی دیدین هر روز صبح خبر داخل خونه‌های ورزشکارا، تو آشپزخونه، تو دستشویی، تو اتاق خواب، اینا چی گذشت؟ خب به تو چه و به من چه؟ مسائل اصلی رو چرا حل؟ مسائل حتی ورزش میخوای مسائل اصلیشو برو حل کن، مسائل دانشگاهی، مسائل رسانه، هنر، همش مسائل فرعی، حرف مفت به جای حرف اساسی. سیاسیون هم همینطور، یه مرتبه یک جنجال درست میکنن برای که 10 تا مسئله اصلی مطرح نشه، بازی های فرعی. آه اینو نمیدونم کی چی گفت، چرا گفت، شروع یه مرتبه 20 روز توپخانه های رسانه برای چی؟ آقا این وسط 10 تا هم اتفاق افتاد تو مسئله اقتصادی، شما قرار بود این کار بکن، چرا اینجوری شد؟ ادعا تو مسئله فرنگی این بود، چرا اینجوری شد؟ تو چرا اینجوری این کاری که تو چرا؟ هیچ این سوالا رو نپرس، امر به معروف نهی از منکر نشه، تعلیم تربیت نشه، ها؟ اما بحثای فرعی در بگیره. الان هم این مسئله هست. و یکی هم کسانی بودن در زمان امام صادق، الان هم هستن، خودشون خیال میکنن آدمای خیلی محتاط و با دقت و با تقوایی هن، ولی بسیار آدمای حق بازی هن. میگه یکی از اهل کوفه، حضرت یک نفر رو فرستادن خراسان، گفتن که در خراسان پیروان دو سه دسته دارن میشن، اختلاف شده راجع به شما که بعد از امام باقر آیا امام صادق رهبره یا کسی دیگه ایه، چه کار باید کرده اینا. امام نماینده فرستادن برن سوالات اونا رو جواب بدن و مسئله حل شه به لحاظ نظری. رفتن، ایشون حرف زد، بازم مسئله حل نشد. یه عده ایشون حرفش قبول کردن، یه عده مخالفت کردن، یه عده هم گفتن ما احتیاطیونیم، بی‌طرفیم، نه این نه اون، ما شک داریم، احتیاط میکنیم. اون فرد گفت خب از هر سه دسته هر کدوم یه نماینده با من بیاید با هم، حالا که از حرفای من قانع نمیشید اکثرتون، بعضیاتون، بعضیا قانع شدن، بعضیا قانع نمیشید، بیاید با هم بریم خدمت خود ایشون تو مدینه سوال کنید. از این سه گروه، از هر گروه یک نماینده اومده. بین راه یه اتفاقی میفته، این کسی که نماینده گروه احتیاطیون هست که آقا ما برامون مسئله خیلی روشن نشده، بله بله، به اصطلاح ادای تقوا دارم، این آقا که از نظر سیاسی و معرفتی احتیاط میکرد، شرعا من باید احتیاط کنم ببینم واقعا آیا بالاخره ایشونن کسی دیگه، من نمیتونم اینجوری بیگودار به آب بزنیم که اینا مسئله دقیق. خیلی همین آقا بین را توی یکی از این مسافرخانه های بین را یه غلطی کرد با یه خانمی، با یه کنیزی، خلاصه کار خلاف شرع انجام داد، هیچ کس هم نفهمید. این هیئت آمد پیش امام صادق، نشستن حرف زدن. اول هم یه آقای پرروی محتاط شروع فرمودن که آقا شرعاً ما احتیاط کردیم، مسائل شرعی بالاخره هستش و آخرتی هست، قیامتی هست، و شروع کرد به حرف زدن. و این به عنوان نماینده حرف زد، گفت آقا ما سه دسته شدیم و اینا، حالا آمدیم اینجا تکلیفونو معلوم کنیم. امام صادق فرمودن شما کدوم دسته شینی؟ کدوماشی؟ گفت ما اون احتیاطیونیم که از سر تقوا فعلا سکوت کردیم، احتیاطیونیم. امام فرمود جناب علی که اهل احتیاطی، چرا اون شب احتیاط نکردی؟ چرا اون شب احتیاط نکردی؟ نوبت به پایینتنه که میرسه اهل احتیاط نیستیم، سر خوردن و پول و ثروت و قدرت و شهرت و شهوت و اینا اهل احتیاط نیستی، توجیه شرعی میکنی، تا نوبت به تصمیم انقلابی و فداکاری و پای حق ایستادن یه مرتبه محتاط میشی. فرمودن که چرا اون شب احتیاط نکردی، خیانت کردی، نوبت به تعیین خط مکتب که میرسه احتیاط میکنی. همین الان از این تیپ آدمای عالمه داریم. ما کسایی داشتیم زمان شاه احتیاط نمیکردن، میگفتن آقا احتیاطا یک نهی از منکری بفرمایید شاه رو، نه آقا دین سیاست چه کار داره، کجای اسلام و قرآن و روایت گفته سیاسی باشید؟ خب اولاق اگر همین شما اصلا سیاسی نباش، امر به معروف نهی از منکر واجبه یا نه؟ فقط تو مسائل شخصیه یا مسائل اجتماعی حکومتی هم هست؟ ظلم به مردم و وابستگی حکومت منکر هست یا نیست؟ نهی از منکر به مفهوم اعتراض به شاه خواهد شد یا نه؟ خب سیاست غیر از این چیه؟ تو اینی میگی اون مندزات زندان تبعیدت میکنه دیگه. ما اصلا سیاسی نمیخوایم باشیم، امر به معروف نهی از منکر بکن. اینا کسایی بودن زمان شاه احتیاط میکردن، تقیه میکردن، میگفتن آقا هیچ نباید اسلام، نباید چیز کنیم، حکومت اگه روحانیت تشکیل بده آبرو روحانیت اینا میره به بی بهانه، چون نمیخواد زندان بره. خب انقلاب پیروز شد، تمام شد. یه مرتبه ای اونها به زبون اومدن. سر زمان جنگ به امام پیغام دادن، بعضی از اینا تا حد مرجع هم بودن، پیغام دادن جواب این خونه ها رو توی جنگ کی میده؟ امام جواب داد همون کسی که جواب خونهای صفین و نهروان و جمل رو میده، جوابی خونا رو همو بده. بعد گفتن آقا ما شرعا نمیتونیم با شما بیعت کنیم، ما حکومت و از انقلاب نمیتونیم به رسم به مشروعیت نمیشناسیم، یا مخالفت میکردن یا سکوت. امام پیغام داده بود به بعضی از اینا، چجوری زمان شاه همه چی درست بود؟ زمان شاه همه چی درست بود؟ تو عراق اونا هم که تو حوزه نجف بودین زمان صدام هیچ مشکل شرعی مثل که نبود اونجا. حالا نوبت به ما که رسیده اهل احتیاط شدید. اینا دقیقا ادامه همین خطن. اون میگه ما احتیاط میکنیم شما رو، با امام صادق بگیم شما رهبر شیعه هستید. طرف از متدینین و مقدسین شیعه است. فهمید تو که احتیاط میکنی، چرا اوشم احتیاط نکردی؟ شما یه جاهایی که دلتون میخواد احتیاط میکنید، یه جایی که دلتون نمیخواد احتیاط نمیکنید. این احتیاطای گزینشی مقداری زرنگ بازیه. و السلام علیکم و رحمت الله.